ساعت 2 بعد از ظهر به ساعت 14 خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسگری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این دوشنبه 5 آذر ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که رهبر جمهوری اسلامی گفته به جای حکم بازداشت برای نخست وزیر اسرائیل باید حکم اعدام صادر شود. اکسیوس میگوید اسرائیل و لبنان در آستانه توافق آتش بس هستند و ایران ادعای مداخله در قتل خاخام اسرائیلی رو رد کرد. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم که در نیم ساعت پیش رو هم همراه ما بمانید. اما پیش از هر چیز همراه خواهیم شد با همکارم فرشته قاضی با آخرین خبرها.
ممنون هومن، سلام و وقت شما بخیر. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی در تهران گفت که حکم بازداشت نتانیاهو به اتهام جنایت جنگی کافی نیست و باید برای نخست وزیر اسرائیل حکم اعدام صادر شود. هفته گذشته دیوان کیفری بین المللی قرار بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآف گالانت وزیر دفاع پیشین اسرائیل و همچنین ابراهیم المصری معروف به محمد زیف فرمانده نظامی حماس را صادر کرده. درخواست رهبر جمهوری اسلامی در حالی در جمع بسیجیان بیان شده که نهادهای قانونی و قضایی بین المللی مورد اشاره او از اساس با صدور هر گونه حکم اعدامی مخالفت دارند و از صدور احکام اعدام توسط جمهوری اسلامی هم بارها انتقاد کردند. وبسایت آمریکایی آکسیوس روز یک شنبه به نقل از 2 مقام آمریکایی و 2 مقام اسرائیلی اعلام کرد که لبنان و اسرائیل در آستانه یک توافق آتش‌بس قرار دارند. ایالات متحده متعهد شده که از اقدامات نظامی اسرائیل علیه تهدیدات فوری از خاک لبنان حمایت کند. همچنین واشنگتن از تلاش‌های اسرائیل برای جلوگیری از ایجاد مجدد حضور نظامی حزب الله در نزدیکی مرز و قاچاق‌های سلاح‌های سنگین حمایت خواهد کرد. دستیابی به این توافق می تواند نقش مهمی در ایجاد ثبات منطقه‌ای و کاهش تنش‌ها میان اسرائیل و لبنان داشته باشد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در امارات متحده عربی ادعای هر گونه مداخله در قتل یک خاخام اسرائیلی در دبی را رد کرد. این سفارت در پاسخی به خبرگزاری رویترز گفته که ادعاهای مطرح شده مبنی بر مداخله ایران در قتل این فرد را قاطعانه رد می‌کند. زوی کوگان، خاخام 28 ساله اسرائیلی مولداویایی، روز پنجشنبه ناپدید شد و خبر کشف جسد او روز یک شنبه گزارش شد. نتایج دور اول انتخابات در رومانی نشان می‌دهد یک نامزد تندروی دست‌راستی و منتقد سرسخت پیمان ناتو به همراه رهبر حزب راست میانه این کشور به دور دوم انتخابات راه یافتند. با شمارش بیش از 99% آرا، کالین جورجسکو نامزد راست افراطی و متمایل به روسیه با کسب کمتر از 30% آرا در صدر ایستاد و الینا لاسکونی هم با بیش از 19% آرا بالاتر از مالچل چولاکو نخست وزیر فعلی قرار گرفت. برخی نظرسنجی های پیش از انتخابات میزان احتمالی آرای کالین جورچسکو را تنها حدود 5% پیش بینی کرده بودند، اما رأی بالای رومانیایی ها به او و صدرنشینی اش در پایان دور اول همه را شگفت زده کرد. دور دوم انتخابات رومانی 18 آذر برگزار خواهد شد. وکیل تومال ج. صالحی از صدور قرار موقوفی تعقیب برای این هنرمند زندانی در پرونده سال 1401 خبر داد. مصطفی نیلی وکیل توماج صالحی به شبکه شرق گفت که شعبه 5 دادگاه انقلاب اصفهان برای موکلش قرار موقوفی تعقیب صادر کرده و این پرونده را به طور کامل مختومه اعلام کرد. توماج صالحی خواننده رپ اعتراضی بابت این پرونده در اردیبهشت ماه توسط دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود، اما وکلای او اوایل تیر ماه خبر دادند که دیوان عالی ایران این حکم را نقض کرده و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم ارز ارجاع داده. آقای نیلی درباره آخرین وضعیت این زندانی سیاسی گفت که در مورد پرونده فعالیت تبلیغ علیه نظام که سال گذشته در ایام کوتاه آزادی آقای صالحی برای او تشکیل و منجر به صدور 1 سال حکم زندان برای او شد، در حال حاضر بر سر مبدأ شروع محاسبه دوران حبس و میزان حبسی که او تحمل کرده اختلاف نظر وجود دارد. او ابراز امیدواری کرد با توجه به میزان حبسی که آقای صالحی تا امروز بدون برخورداری از هر گونه مرخصی تحمل کرده پایان حبس او به زودی اعلام شود. هومن
فرشته قاضی بود با آخرین خبرها.
شنونده ساعت 14 هستید.
بعد از صدور دومین قطعنامه شورای حکام در 6 ماه اخیر علیه ایران، تهران تایید کرده که قرار است گفتگوهایی با قدرت‌های اروپایی را در سوئیس از سر بگیرد. گفتگوهایی که در آستانه بازگشت دونالد ترامپ به قدرت انجام می‌شود، اما همچنان نماینده‌ای از آمریکا در آن حضور نخواهد داشت. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
11 سال بعد از توافق موقت ژنو که ایران و قدرت‌های جهانی را در مسیر برجام قرار داد، حالا تهران تایید کرده که قرار است از روز جمعه دور تازه‌ای از مذاکرات با ترویکای اروپایی یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان در همان شهر از سر گرفته شود. ابتدا خبرگزاری کیودو ژاپن این گزارش را به نقل از یک منبع آگاه منتشر کرد و سپس اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفتگویی با خبرنگاران سیاست خارجی در داخل کشور آن را تایید کرد. بر اساس متنی که رسانه‌های ایران در این خصوص منتشر کردند، بقایی گفته است که این مذاکرات از روز جمعه 9 آذر آغاز و در آن طرفین درباره مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله موضوع فلسطین و لبنان و البته برنامه هسته‌ای گفتگو خواهند کرد. این خبر تنها چند روز پس از آن منتشر می شود که هفته قبل شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی برای دومین بار در 6 ماه گذشته قطعنامه جدید علیه ایران صادر و ضمن محکوم کردن گسترش فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی از مدیر کل آژانس خواسته بود که یک گزارش جامع درباره ایران تهیه کند. پس از آن مقام‌های ایرانی بلافاصله واکنش نشان دادند و آن را قطعنامه‌ای سیاسی دانستند. مثل اینجا که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس از صحن بهارستان از واکنش‌های متقابل ایران گفت.
پاسخ متقابل جمهوری اسلامی ایران به این سوء استفاده سیاسی از شورای حکام آژانس بلافاصله در دستور کار قرار گرفت و راه اندازی مجموعی از سانترفیوژهای جدید و پیشرفته آغاز شد. ادامه این قبیل تصمیمات سیاسی و غیر سازنده باعث می شود که کشورها برای حفظ امنیت ملی خود به سمت اقدامات خارج از پروتکل های آژانس سوق پیدا کنند.
همچنین بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای ایران در گفتگویی تایید کرد که در سفر رافائل گروسی به تهران ایران وعده داده بود در صورتی که قطعنامه ای از سوی شورای حکام تصویب نشود ایران غنی‌سازی اورانیوم 60% خود را متوقف می کند.
در واقع قراری که گذاشته بودیم این بود که بازرسا بلافاصله بعد از پایان اجلاس شورای حکام بیایند و ببینند که ظرفیت ما چقدر هستش. اون ظرفیت برای مدت 1 ماه هم در همون حد باقی بمونه بدونی که عرض کردم غنی‌سازی 60% قطع بشه. عملا یعنی این که ما غنی‌سازی رو داشتیم ولی اینا رو تبدیل میکردیم به مواد در واقع قنای چمتکی 20% و اینا مورد نظر بود.
هرچند قطعنامه دوباره صادر شده و ایران هم تهدیداتی را مطرح کرده بود، اما به نظر می رسد در آستانه بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، مقام های جمهوری اسلامی قصد دارند برای کاهش اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای با قدرت های غربی تلاش کنند. با این حال مخالفت های داخلی هم با این گفتگوها جدی است. روزنامه کیهان روز دوشنبه کشورهای اروپایی را بدهکار ایران دانست و با یادآوری تجربیات مذاکرات با آنها در طول سالهای اخیر پیشنهاد داد که این تلاش با میانجی‌های دیگری صورت گیرد. این روزنامه تندرو البته اشاره نکرده منظورش از دیگر میانجی‌ها چیست، اما در این حال در تغییر رویکردی قابل توجه از اهمیت مذاکرات گفته و آن را یکی از اصلی‌ترین روش‌های تأمین منافع ملی معرفی کرده است. مطابق معمول مذاکراتی که بعد از خروج آمریکا از برجام برگزار شده، این بار هم گفتگوها تنها به حضور قدرت‌های اروپایی محدود خواهد بود و ناظران سیاسی تردید دارند بدون حضور ایالات متحده و عدم انجام گفتگوهای مستقیم تهران و واشنگتن در نهایت نتیجه‌ای فراتر از آنچه در سال‌های قبل به دست آمده حاصل شود. هرچند شاید بتواند بستری برای تعامل گسترده‌تر در آینده ایجاد کند.
سعید جعفری گزارش می‌داد. هرچند تهران همواره دست داشتن در حمله به جوامع یهودی در سراسر جهان را رد کرده، چندین حمله به کنیسه‌ها و مراکز یهودی در سال‌های اخیر به تهران و عوامل منطقه‌ای آن نسبت داده شده. در آخرین مورد هم قتل خاخام اسرائیلی در کشور امارات متحده عربی. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
از 30 سال پیش که تهران مظنون اصلی حمله به مرکز یهودیان آمیا در بوینس آیرس آرژانتین اعلام شد، تا امروز هر حمله‌ای به جوامع یهودی در سراسر جهان انگشت اتهام را به سمت تهران نشانه می رود. حال و در میانه تنش نظامی و آشکار میان ایران و اسرائیل و در حالی که تهران بر تبل حمله دیگر به خاک اسرائیل به تلافی حمله آبان ماه میکوبد، قتل یک خاخام اسرائیلی مولداویایی در امارات متحده بار دیگر نام تهران را بر سر زبانها آورده است. هرچند سفارت جمهوری اسلامی در ابوظبی در پاسخ به خبرگزاری رویترز ادعاهای مطرح شده مبنی بر مداخله تهران در این قتل را قاطعانه رد کرده است. دفتر نخست وزیری و وزارت امور خارجه اسرائیل روز یکشنبه 4 آذر ماه در بیانیه مشترک اعلام کردند که مقامات امارات متحده عربی جسد خاخام زوی کوگان، شهروند اسرائیلی ساکن این کشور در حاشیه جنوبی خلیج فارس را پیدا کردند. ساعتی بعد وزارت کشور امارات نیز از بازداشت 3 مظنون به ربودن و قتل خاخام کوگان خبر داد. این خاخام 28 ساله عضو سازمان خباد بود که روز پنجشنبه ناپدید شد و خبر کشف جسد او روز یکشنبه گزارش شد. خباد یک سازمان خیریه یهودیان ارتودکس است که در کشورهای مختلف جهان فعالیت‌های خیریه و رفاهی برای یهودیان انجام می‌دهد. مرکز آن در بخش کراون هایتس در محله بروکلین در شهر نیویورک در ایالات متحده قرار دارد و 200,000 پیرو فعال دارد. با وجود تکذیب سفارت ایران در ابوظبی، احتمال دست داشتن جمهوری اسلامی در این قتل همچنان از گمانه هایی است که برخی رسانه ها آن را به دیدگاه مقام های اطلاعاتی اسرائیل نسبت دادند. از سوی دیگر دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قتل زوی کوگان را یک اقدام تروریستی یهودی ستیزانده خوانده است و اعلام کرده است که این کشور هر کاری که میتواند انجام خواهد داد تا عوامل آن را به دست عدالت بسپارد. این در حالی است که آمریکا با وحشیانه قلمداد کردن قتل خاخام کوگان از همکاری نزدیک با اسرائیل و امارات متحده در پیگیری پرونده این قتل خبر داده است.
گزارشی بود از پروانه وحید منش.
هرچه بیشتر تهدید کنن
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای نسبت به زن‌کشی در جهان هشدار داده و گفته که برای بسیاری از زنان خانه آنها به خطرناک‌ترین مکان تبدیل شده. این گزارش همزمان با روز جهانی ریشه‌کن کردن خشونت علیه زنان منتشر شده است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
روزانه حدود 140 زن و دختر در سراسر جهان به دست شریک زندگی و یا یکی از اعضای خانواده خود کشته می شوند. این آمار را سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای درباره زن‌کشی در جهان منتشر کرده است. بر اساس این گزارش 85,000 زن و دختر در سال 2023 میلادی به طور عمدی توسط مردان کشته شدند که 60% از این قتل‌ها توسط مردان نزدیک به قربانیان انجام شده است. این گزارش می‌گوید که این آمار نشان می‌دهد که خطرناک‌ترین مکان برای زن‌ها خانه آنهاست، جایی که بسیاری از زنان به دست مردان خانواده به قتل می‌رسند. نیارد زایی گمبوزواندا، معاون سازمان ملل متحد در امور زنان، گفت این آمار به ما میگوید که حوزه خصوصی و خانگی زنان، جایی که باید امن‌ترین مکان برای آنها باشد، جایی است که آنها در معرض خشونت مرگبار قرار میگیرند. وی گفت که آمار منتشر شده در گزارش تازه سازمان ملل تنها نوک کوه یخ است، زیرا به گفته او بسیاری از موارد زنکشی ثبت نمیشوند. گزارش سازمان ملل متحد میگوید آمار زنکشی در سه کشور فرانسه، آفریقای جنوبی و کولومبیا نشان میدهد که شمار زیادی از زنانی که توسط مردان نزدیک به خود کشته شدند پیش از مرگ درباره خشونت به مقامات مسئول شکایت کرده بودند. در ماه‌های گذشته زنان در کشورهای ترکیه، کنیا، هند و مکزیک به خیابان‌ها رفتند تا علیه زنکشی دست به اعتراض بزنند. در همین حال برخی از دولت‌ها قول دادند که قوانین جدیدی را برای مقابله با خشونت‌های مرگبار علیه زنان وضع می‌کنند.
گلناز اسفندیاری از خشونت خانگی علیه زنان میگفت. همینک در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از جمله اینستاگرام مطلبی هست، اگر که به اونجا مراجعه کنید، آماری منتشر شده درباره وضعیت خشونت خانگی علیه زنان در ایران که بر اساس اون به طور متوسط بیش از 74,000 زن برای معاینات جسمی همسرآزاری هر سال به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می کنند. یعنی از هر 300 زن متأهل در ایران یکی برای شکایت از همسرآزاری به سازمان پزشکی قانونی مراجعه می کنه، اما برآوردها نشون میده که آمار واقعی حدود 100 برابر بیشتره. خب بیشتر اگر مایل بودید بخونید میتونید به شبکه‌های اجتماعی مراجعه کنید. البته اینجا یک خواهش هم ازتون دارم، از شما زنان و دختران شنونده رادیو فردا، که اگر خودتون یا اطرافیانتون تجربه‌ای از خشونت خانگی دارید، روایت و تجربتون رو با ما در میون بگذارید که گام اول در حل مسئله افکندن پرده‌های کتمان است. برای تماس با ما هم راه‌های همیشگی رو که می‌دونید، پیام رسان واتساپ هست با این شماره 2420-725-970-30 و پیام رسان تلگرام با شناسه فرداگرام. شناسه تماس با ما در پیام رسان تلگرام هست فرداگرام و شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 2420-725-970-30. اونجا میتونید برای ما پیام صوتی بفرستید. البته خب در اینستاگرام هم میتونید برای ما کامنت بذارید، نظر بذارید و با دیگر کاربران هم وارد گفتگو بشید. گروهی از خانواده‌های دادخواه ایرانی دوم تا چهارم آذر ماه نمایشگاهی با عنوان آنچه میماند از یادگارهای عزیزان خود را به یاد آنها در شهر کلن آلمان برپا کردند. برگزار کنندگان این نمایشگاه میگویند امیدوارند زنده نگه داشتن یاد جان باختگان خشونت حکومتی در ایران در نهایت به برگزاری دادگاه و اجرای عدالت درباره آمران و آمران قتل‌های حکومتی بیانجامد. در گفتگو با خاطره معینی از اعضای خانواده‌های دادخواه و کنشگر حقوق بشر ساکن نروژ، از او درباره دلایل برگزاری این نمایشگاه پرسیدم.
ما دادخواهان ایران تصمیم گرفتیم که یک جایی رو اختصاص بدیم، یک مکانی رو اختصاص بدیم به وسایل و یادگاری هایی از کسان، جانباختگانی که در این چهار دهه جمهوری اسلامی به قتل رسیدن، و در راستای همین تصمیم دور هم جمع شدیم و از دوره ها و حوادث مختلفی که در ایران اتفاق افتاده بود کنار هم جمع شدیم و این نمایشگاه ها رو برگزار کردیم. اولین نمایشگاه ما به نام آنچه باقی مان در استکهلم سوئد بود، دومین نمایشگاه ما در اسلو پایتخت نروژ بود که همزمان بود با اهدای جایزه نوبل به خانم نرگس محمدی که بیشتر روی زندانیان سیاسی، تمام تلاش ها و مقاومت ها و مبارزات اونا بود. در کنار اون امسال ما در کلن برگزار کردیم و در اینجا وسایل و یادگاری های عزیزانمون رو از دهه 60 تا آبان 98 انقلاب زن زندگی آزادی 1401 هواپیمایی اوکراینی که با شلیک 2 موشک عزیزان ما به قتل رسیده بودند. همه اینا در کنار هم یک مجموعه رو ایجاد کرد و واقعا هر کس که به این نمایشگاه می اومد می گفت که در کل تمام اینا که در کنار هم قرار گرفتن عمق جنایات جمهوری اسلامی رو از یک طرف نشون میده و از طرف دیگه نشون میده که با اتحاد و همبستگی میشه بهتر و درستر با جمهوری اسلامی مبارزه کرد.
شما خودتون هم جزو خانواده های دادخواه هستید، ممکنه بگید که چه کسی از اعضای خانوادتون رو از دست دادید؟
بله، من 3 تن از اعضای خانواده خودم، برادرم هبت معینی، شوهر خواهرم کسرا اکبری کردستانی، شوهر خواهر دیگم مسعود انصاری و در کل 12 تن از بستگان من در دهه 60 اعدام و به قتل رسیدند. و این انگیزه شد که در طول تمام این مدت که از مادران خودمون، مادران دادخواه یاد گرفتیم، مادران خاوران یاد گرفتیم که باید دادخواه باشیم و داغداری خودمون رو تبدیل به دادخواهی کنیم، از همون موقع شروع کردیم و بعد تصمیم گرفتیم که با دیگر دادخواهان همبسته بشیم و بتونیم صدای بلندتری برای انعکاس این همه جنایت داشته باشیم.
شما امیدوار هستید که در نتیجه این فعالیت‌هایی که انجام میدید در نهایت چه دستاوردی داشته باشید؟
ما دنبال انتقام و انتقام جویی نیستیم، اما فکر میکنیم کشف حقیقت، خود این در واقع جنایات رو باز کردن و فهمیدن که چه اتفاقاتی مثلا ما در دهه 60 یا در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 هیچ سند و مدرکی به جز اون خاک نداریم. به تعداد کمی ما میتونیم لباس یا وسایل یادگاری داشته باشیم. جمهوری اسلامی همیشه در پی این بوده که جنایات خودش رو بپوشونه و مخفی کنه و ما این جنایات رو میخواییم آشکار کنیم. به دنبال حقیقت هستیم و در کنار اون تداوم دادخواهی منجر به این میشه که در فردای ایران بتونیم توسط دادگاه‌های عادلانه تمام آمرین و عاملین این جنایت رو در اون دادگاه‌ها به مجازات برسونیم و بتونیم بیشتر از آن چیزی که فکر می‌کنیم که الان این اتفاقات افتاده بعداً روشن‌تر بشه. ما اعتقاد به فردا و اجرای عدالت داریم و در پی این هستیم اگر بتونیم در خارج از کشور این نمایشگاه رو به صورت موزه و دائمی داشته باشیم، یک جایی همون جوری که هولوکاست و اون جنایات هولوکاست نمایش داده میشه، این جنایات هم باید نمایش داده بشه. هر کدوم از این لباس ها، هر کدوم از این یادگاری ها یک دنیا عشق و زندگی بودن، اینها وجود داشتن، اینها پر از شور، آرمان، زندگی و زیبایی بودن. باید همه ببینن که جمهوری اسلامی چه جانهای شیرینی، چه جانهای شیفته ای رو از ما گرفته و فکر میکنم انعکاس جنایت خودش بخشی از کشف حقیقته برای باز شدن این جنایاته و این خودش بخشی از دادخواهیه.
خاطره معینی بود از اعضای خانواده های دادخواه و کنشگر حقوق بشر ساکن نروژ.
بازار تلفن‌فروشی سریع.
مهرداشت شهر.
اشد، خیابان سعدی.
کرمانشاه.
کرمان.
قزوین.
بازار سنتی عراق.
شیراز.
شهر کرج. میدون کرج.
کرج. تبریز.
شهرستان بشنویه.
قم. بازار بزرگ تهران.
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
بازگشت به دوران آبنبارها عنوان گزارشی میدانی در نشریه پیام ماست که در آن از وجود 500 آبنبار سنتی خبر داده که در 3 سال اخیر در ترکمن صحرا در استان گلستان بار دیگر مورد استفاده قرار گرفتند. با جدی شدن تنش آبی در ایران، راه اندازی دوباره آبنبارها که به زبان محلی مردم منطقه لاری خوانده می شوند با اقبال فراوانی روبرو شده. الهه روانشاد گزارش می دهد.
500 آبنبار فعال تنها در یک منطقه در ایران. چای با آب باران. بسیاری از ما با شنیدن اینها حتما ابرو بالا خواهیم انداخت. اما نوشیدن چای باران در استکان همچنان در ترکمن صحرا رواج دارد. ترکمن صحرایی که به نوشته نشریه پیام ما قدر باران را به خوبی می دانند. جایی که آب باران در آن هرگز هدر نمی رود. راستش این است که آب باران اصلا در فرهنگ ترکمن ها مقدس است. لاری یا آبنبار سازه های قدیمی ذخیره آب هستند که نامشان را شنیده ایم، اما شاید آن را هرگز ندیده ایم. حالا با توجه به بحرانی شدن وضعیت آب در کشور و قطع طولانی مدت آب در مناطقی از جمله شمال و شرق استان گلستان، این آبنبارها بار دیگر در خانه ها خود نمایی می کنند. هرچند که در روستاهای ترکمن صحرا آبنبارها بی وقفه وجود داشته و استفاده هم شده اند. پیام ما از کارشناسان نقل می کند که معتقدند این آبنبارها یا لاریها یک الگوی موفق از دانش بومی در مدیریت آب هستند که وزارت نیرو باید به آن توجه کند. در گذشته ها در این منطقه گنبد یک لاری همیشه خودنمایی می کرد که یک ناودان آب باران را از پشت بام به آن در زیر زمین هدایت می کرد. اما حالا با اینکه آبنبارهای ترکمن صحرا دیگر اغلب گنبد ندارند و به شکل مکعب مستطیل هستند، اما همان کارای قبلی را دارند. فقط و فقط همه منتظر بارانند و به محض اعلام هواشناسی دست به کار می شوند. پشت بام ها قبل از بارندگی به دقت تمیز می شوند تا آب باران بدون آلودگی به ناودان و سپس به آبنبارها هدایت شوند و چنان استادانه و با بهترین مصالح ساخته شدند که آبهای زیرزمینی و آلودگی ها را به داخل خود راه نمی دهند. نیکاهنگ کوثر، زمینشناس و خبرنگار حوزه آب در آمریکا، از گستردگی فرهنگ آبنبار در ایران می گوید.
استفاده از سیستم‌های سطوح آبگیر باران در بسیاری از جوامع رایج بوده، از جمله در ایران، و آبنبارها نمونه‌های بسیار خوبی از این کاربرد هستند. آبنبارها در مناطق مختلفی، مثلا در لار، لامرد و مناطق مختلف جنوب کشور خیلی رایج بودند. هنوز هم بعضی از آدمای خیر میان و این آبنبارها رو می‌سازن برای استفاده عموم و اینکه در محدوده‌های از سال که آب کم هست مردم استفاده کنن. یکی از روش‌های دیگر هم که وجود داشته این بوده که مثلا در مناطقی که قنات وجود داره بیان و سیستم های سطوح آبگیر باران رو استفاده کنن برای تغذیه آب قنات ها، این که قنات ها پر آب تر بشن، و بعد استفاده محدودی که میکنن از قنات ها در پاییز تا اوایل بهار، آب های موجود رو بتونن در سفره آب زیرزمینی طوری ذخیره بکنن که برای مواقع کم آب بتونن ازش بهره برداری بکنن، که در محدوده وزوان نزدیکی میمه این قضیه جریان داشته. و به نظر من هر چقدر که بیشتر بتوان از این دانش بومی استفاده کرد برای مناطق کم آب، نیاز به دولت کمتر میشه و مردم میتونن به همدیگه کمک بکنن و اون مشارکت عمومی رو هم میشه از این طریق بالا برد.
در بافت قدیمی و تاریخی مرکز گمیشان که به ثبت ملی هم رسیده، بیش از 500 لاری فعال وجود دارد. اسحاق، یکی از اهالی منطقه، گفته که بی آبی استقبال از لاری ها را افزایش داده و قطع مکرر آب مردم را بار دیگر به کمک گرفتن از آبنبار واداشته است. اسحاق میگوید مشکل آب به مردم یاد داده چگونه از دانش گذشته خود استفاده کنند و به سنت قدیمی خودشان بازگردند. یکی دیگر از اهالی هم که بنا و معمار لاری ساز است، به پیام ما گفته که به ویژه در 3 سال گذشته، وقتی که مردم هر بهار و تابستان با قطع طولانی مدت آب روبرو شدند، ساخت و تعمیر لاری های قدیمی را از سر گرفتند. عیسی موحدی، کارشناس توسعه جامعه محلی، که با نشریه پیام ما گفتگو کرده است، نیز با تمجید از راهکار موفق ترکمن صحرا در استفاده از آبنبارها گفته نباید انتظار داشت که یک راه حل قابل استفاده در تمامی ایران باشد. کشوری که شرایط اقلیمی و آب و هوایی متفاوتی دارد، اما در هر کدام از این مناطق انباشتی از دانش مدیریت آب وجود دارد که می توانند امروز در زمان بحران آب به کار آیند. او تاکید می کند که توسعه یعنی استفاده از دانش بومی.
گزارشی بود از الهه روانشاد. در این ساعت 14 از خشونت خانگی علیه زنان گفتیم و فراخوان تجربه ها و روایات شما. صوفی از یکی از شما مخاطبان عزیز هست که در اینستاگرام از تجربهش نوشته. او نوشته که خشونت علیه زنان از جمله مطلق هایی است که در خیابون میشنوم، که مثلا گاز در آشپزخونه است رو به اونجا برگرد، یا وقتی که سکهام رو برده بودم گردش و به من میگفتند که زن باید زایمان کنه، در صورتی که من به دلیل ابتلا به سرطان امکان بچه دار شدن نداشتم. شما هم میتونید روایات خودتون یا تجربیاتتون رو با ما در میون بگذارید. از اینکه تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید ازتون بسیار بسیار سپاسگزارم.